داشتیم چیزی پیدا نکردیم دیگه. اصلا فرض همینه دیگه. مثلا گفتن اصل اشاره می‌کنیم، مطابق اصل بنا رو بر معنا می‌ذاریم. بعد اینم گفتن که حالت اصولیین روایاتی یه بار دیگه بگم. بعد آخرین بحثی که از کلمات اخبارین مونده که بعد الان بگیم، دلیل دوم عقلشونه. دیگه اینم بگیم بحث تمام میشه. و اون این که گفتن یه افعال اضطراری داریم، خب اونا از ضرورات طبیعی محض، مثلا نفس کشیدن، مثلا اون نازشان میمیره، اونا که هیچ، اصلا محل بحث هم نیست تو براءت و احتیاط. اما افعال غیر ضروری غیر اضطراری، این افعال که محل بحث گفتن، اصل اولی دینا بر منه، بنابراین ما برای اباحه دلیل خاص میخوایم. بعد گفتن خب الان فرض کجاست؟ مولانا صفی دیگه. شما دلیلی بر اباحه پیدا بگید نکردی، همین که دلیل بر اباحه پیدا نکرد، اصالت الحظر جاری میشه، بنا رو بر من میذارید. بعد میگه نگید ما ادله براءت رو داریم، روات براءت رو داریم. روات براءت شما با روایات احتیاط تعارض میکنه. اگر نگیم که روات احتیاط موضوع روات براءت رو از بین میبره، که اخباری نمیگن چون ادله براءت رو تعلیقی قبول میکنن، بعد ادعا کردن که روات احتیاط خودشون بیانند، موضوع اونا رو از بین میبرن. ولی اگرم کسی اینو قبول نکنه، تعارض میکنن، تساقط میکنن فوقش، بعد اصالت الحظر میاد جلو. پس شما دلیلی بر جواز پیدا نمیکنید. اینو تا اینجا فهمیدی؟ خب مثل همه جا که کسی میگه اصل بر فلان است، خب میگه آیه روایت نیست، باید ثابت کنه اصل بر اون دیگه. اصلا این اصلی که میگه یعنی چه؟ قاعده است. اگه قاعده است با کدوم آیه روایت و اجماع حاصل شده؟ اگه استصحاب مثلا دلیل راجع کثیر، این چیه؟ بچه‌ها بسونید اینا رو اثبات کنه. گفتن امامیه غالبا قائل به حذر بودند، اما خب اینو ما قبول داریم، اخبارین گفتن که در میان قدمای شیعه اجماعی نبوده اصالت الحذر، سه مسلک بوده: اصالت الحذر، اصالت التوقف و اصالت البراءه یا اباحه. بیشتری ها اصالت التوقفی بودند، مثلا حالا بیشتر اینا میگن دیگه، مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، اینا اصالت البراءه بودن، سید مرتضی اینا اصالت الاباحه بودن، بعد شیخ صدوق اینا اصالت الحذری بودن. بعد میگم به نظر ما اصل اولیه حذره که شیخ صدوق بود. اخباری خیلی ارادت دارن که خودشون رو به اون اخبارین قدما یکی کنن، ولی همونطور که در پارسال تو کلام امام خوندیم، اون اخبارین قدما با این اخبارین یکی نیستن. مثلا ظواهر قرآن رو اونا راحت استدلال میکردن صدوقینا، در حالی که اینا ظواهر قرآن رو بدون رجوع به روایت حجت نمیدونن. یا تقلید رو اون قدمایی که بهشون میگفتن اخباری مثل صدوقینا داشتن، همین تقلید مستلح. اخبارین تقلید مستلح رو قبول ندارن، اینا پارسال از امام خوندیم. لذا اینکه اینا میخوان خودشون ادامه اونا بدونن، نه هیچ هم ادامه اونا نیستن، نه یه گروه جدیدی هم از سرابادی پیداشون شدیم. ولی خب گفتن که اونا اصالت المنعی بودن، ما اصالت المنعی. حالا اگه اصالت المنعی هم نشیم، دیگه فوقش اصالت التوقف میشیم که شیخ طوسی و شیخ مفیدینا اصالت التوقفی بودن، و مسلمن دیگه اصالت الاباحه‌ای نمیشیم یا براءتی نمیشیم که سید مرتضی اینها بودن. خب حالا ممکن شما سوال کنید خب حالا این درست تو قدما سه جور گفته شده، ولی اصلا دلیل این اصول چی بوده؟ مثلا اونایی که اصالت الاباحه‌ای بودن چرا؟ اونایی که توقفی بودن چرا؟ اونایی که حذری بودن، حذر برای حذر میدونستن چرا؟ این اصلا تو قدما منشأش چی بوده؟ اونایی که اصالت الحذری بودن میگفتن که آقا جایی که ما احتمال مفسده بدیم باید ترک کنیم، دفع ضرر محتمل بگید
عقلا واجب
است. یه بیان اینه، یه بیان هم حق و طاعت است که وقتی اون مولاست و ما عبد و العبد و ما فی یدهی کار مولا. وقتی که اینطوری شد، خب پس وقتی مولا یه چیز، ما دلیلی از مولا، ترخیصی از مولا نداریم، ما باید اون کار را ترک کنیم.
و البته ما این مقدمه شما احتمال ضرر هم بدیم.
بدیم دیگه. آره دیگه.
شهیدین اضافه می‌کنم.
بله.
احتمال ضرر هم
با همین فرض. با همین فرض. اون صدوقی نام که میگم با همین فرض. این دلیل اساس الحزمیا بوده که اخباری میگن ما اینو میگیم. اما اون شیخ طوسی و شیخ مفیدینا که اساس توقفی بودن، در حقیقت ریشه کلامشون به این برمیگرده که شما باید تا دلیلی بر جواز یا من پیدا نکردید در فتوا دادن توقف کنید، هم که تو متن روایت هم بود و لذا اینا اصلا توقفی بودن. این جناب اخباری این گفتن که یعنی وقتی شما احتمال مفسده میدی نباید نظر بدی، هم که احتمال میدی باید توقف کنی. گفتن ما اگه اصالت الحضری نشیم اصالت توقفی میشیم فوقش. حالا اصالت البراعه یا اباحه‌ای که چیز میگفته سید مرتضی نامی گفته رو چه اساسی بوده؟ اون بر اساس قبح عقاب بلا بیان بوده که قبح عقاب بلا بیان رو هم تکیه میکرده بر قاعده لطف. به چه بیان؟ میگفته که آقا بر امام، سید مرتضی میگفته بر امام ارشاد امت از باب لطف البته واجب است. خب در نتیجه اگر در جای واقعا حرام بوده باشه و این عبد خودش دلیلی بر لزوم ترک، این قیودی که میگم متوجه کنید، نداشته باشه، مثلا با عقل خودش یا با قرآنی که در دستش هست نمیتونه اون لزوم ترک را بگید بفهمه، اینجا بر امام لازم است که از باب ارشاد امت و قاعده لطف بیانی بیاورد و به اینها بفهماند که آقا اینجا مفسده داره، مرتکب نشید. حالا که بیانی نیاورده پس ما اصل را بر براءت میذاریم. این هم دلیل سید مرتضی نا بوده که قاعده لطف و قبه قابلا بیان بوده. بعد اخباری موقع همون تو همون قدما شیخ طوسی مثلا که جزء طرفداران اصالت و چیه؟ شیخ طوسی جزء طرفداران کدوم اصل بود؟ توقفه. کلام سید مرتضی را اینجور رد کرده که ممکنه مفسده بوده، واقعا هم این مبغوض بوده، ولی خود اعلام مولا هم مفسده داشته. اگر مولا می اومد به اینا می گفت که واقعا این کار بگید مبغوض است، خودش مفسده هایی داشته و صلاح در این بوده که چیزی نگه و سکوت بکنه. درست شد؟ این رو هم شیخ طوسی در رد اونها گفته بوده. تا اینجا فهمیدین؟ مرحوم امام خمینی اینجا مطلبی داره تو جزوه حواشی هم هست، حالا کلاس حواشی هم شما جزوه رو خودتون حاشیه رو ببینید، حالا من اشاره میکنم ولی خب ببینید که مقدارم کار کرده باشید. امام میگه بابا اصلا این حرف اصالت الحضر و توقف و اون یکی چی بود و اباحه یا براءت، اینی چه ربطی بحث ما نداره. این میدین ما چه بحثی بوده؟ این مال اینه که با صرف نظر از اخبار قاعده اولیه، با صرف نظر از اخبار قبل از اینکه شریعت رو در نظر بگیریم، قاعده اولیه عقلیه و عقلاییه بر چیست؟ بر براءت است یا بر احتیاط است یا توقف است؟ این دعوا مال این بوده. و تو کتاب های حالا شیخی بود که اصل کتابش نیست، تلخیصش هست که کلاجکی تلخیص کرده آخر کنز الفوائد چند تا ورقی وقت کردی مثلا نیم ساعت وقت نمیگیره خوندنش که آرا اصولی شما رو تلخیص کرد. ولی سید مرتضی که الان اصل کتابش هست و شیخ طوسی که هست بحثشون سر اینه. بعد تا زمان علامه این بحث کتاب درسی بوده. علامه هلی ببینید این چیزایی که الان میگن نمیدونم اصول کارش تحصیل حجته. خب شما وقتی که بتونید تمام اون حججی رو که برای استنباط لازم داری و حجتات هم من ناحیت عامه تحصیل کنی، یعنی کارت تو اصول چکار کردی انجام اصولی. اصولی یعنی بعد خب همیشه یه سری بحث ها بوده که تو کتاب های درسی بوده که مثلا اون فقیه که بعدا می اومده به نظرش مثل ما این توی استنباط تأثیری نداره، ولی فلان بحث تو استنباط تاثیر داره. اون بحث رو حذف میکرده، یه بحث دیگر رو اضافه میکرده. حالا اگر این مقبولیت عمومی هم توی حوزه پیدا میکرده، خب این اصلا یه جریان میشده دیگه، نمیکرده. علامه هندی از اون کسانی است که نظراتش توی همین سیر بحث بعد مقبول افتاد. و دیگه کتاب قبل از علامه کتاب شیخ طوسی رو میخوندن، عده شیخ طوسی رو میخوندن، اومد گفت این بحث فایده نداره، چون حالا شما بگید قبل از شریعت از بر من بوده، مثلا حق و طاعه، نمیدونم دفع ضرر محتمله، که حق و طاعه و دفع ضرر محتمل ریشش یکیه، چون اونا که حق و طاعه رو میگن در جای احتمال ضرر شما گفتید سرنده، من اجازه فکر شما خودت هم گفتید میگن ریشش یکیه، اینطوریه یا نه قبح اقام الابدان درسته که ریشه قبح اقامالان در قاعده لطف و لزوم ارشاد جاهله، اینا همه مال قبل از شریعته، ولی همه قبول دارن که بعد روایات میاد و داله بر براحت میشه، درسته؟ حالا اخبار این که بعد اومدن و وقتی قبول دارن، مثلا این بحث لغویست، این تأثیری در استنباط و حکم شرعی بگید نداره و این از کتب حذف کرده، علامه حذف کرده، این محذوف بوده تا حالا اخیراً دوباره تو زمان من و شما شهید صد دوباره اینو مطرح کرده و فکر میکنه بحث مهم میشه، خودش هم قائل به اتفاقا همون حذر و همون حق و طاعت شده. خلاصه مرحوم امام میگه این بحثی که تو کتاب قدما بوده مال این بوده، یعنی اونم که حذر میشده مثل صدوق یا توقفی میشده مثل شیخ و شیخ طوسی، بحثش مال قبل از ورود شرعه، قبل از مراجعه به اخباره، داره که شما اومدید این حرفا رو برای کجا آوردید؟ بعد از مراجعه به اخبار آوردید، درسته یا نه؟ پس اونچه که اونا گفتن هیچ ارتباطی با اینی که شما میگید نداره. شایدش همین شیخ صدوقی که شما میگید که اثرات حضری بوده که واقعا هم بوده و اون بحث عقب و تامیدارم داره، ولی همین شیخ صدوق تو مفضاهای فقهش که میرسه به استناد کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، حالا بیشتر به این استناد میکنه و روایات دیگه همون رفعما لا یعلمون هم هست، میاد قائل به براعت میشه. این با حرف شما متفاوته دیگه، پس اون حرف اونا رو چیز نکنید، برای خودتون بیارید جلو. یه نکته دیگه هم میگه، اینم بگم حیفه، حق ما چون الان شهید صد حق و طارم گفته ببینید، حق مطلب به نظر ما، حالا ولی این بس ما هم فکر میکنیم ثمره استنباطی نداره، البته اون کار علامه کار دورها، ببینید اینایی که میگن زوال الموصول، آقا جان شما الان کتاب می‌نویسی، هر کی میخواد باشه، خب چه می‌نویسی؟ اون چیزایی که خودت فکر میکنی به درد استنباط بگید میخوره، و اون چیزایی که فکر میکنی به درد استنباط نمیخوره حذف میکنی. غایت الامر اون کتب اصولی که الان طلبه ها میخونن و میدونن و به نظر شما مثلا بعضی از این حرفا غلطه، اینا رو میاری و رد میکنی دیگه، روال اینه دیگه، این میشه اصول شما، کاری که همیشه انجام میشه. خب مگر اون چیزی که شما برای استنباط لازم میدونی همه همین نظر دارن، هر کی برداره بنویسه به نظر فقیه دیگر، هر کی میخواه باشه، یه سری بحثا رو بگید که باید می آورده به نظر این فقیه دوم نیاورده، و یه سری بحثا هم آورده که به نظر فقیه دوم بگید ثمره نداره. ولی این تصور که ما میتونیم به یه اصولی برسیم که اندل کل بس اندل کل نه اندل خود من نویسنده، این همش به درد استنباط و حکم شرعی میخوره و چیزایی که به درد استنباط و حکم شرعی نمیخوره کلن بذارم کنار، یه همچین چیزی اصلا مجرد فرضه. الان من و شما هم که داریم با هم بحث میکنیم، خب من نظر خودم رو دارم، شما هم انشالله 10 سال 15 سال دیگه، شاید هم زودتر علالقاده 7-8 سال دیگه، باید تو اصول کارتون تمام بشه دیگه، یعنی تحصیل حجتتون تمام بشه، من خود بیام که باید تحصیل حجت کنید، خب تا یه مقطعی باید تحصیل حجت رو بکنید، اتفاق آمدتون بکنید، بعد بیاید توی اجرای اینا دیگه، حالا تو هر بخشی که خواستید، شما هم 6-7 سال دیگه به یه حججی میرسید. خب قطعا حتی من و شمایی که مثلا با هم داریم کار میکنیم هم اون انتخابمون یکی نیست، و لذا اون چیزایی که فکر میکنیم برای استنباط لازمه یکی نیست، لذا این تصابات الان همین بحث. خب علامه هندی فکر میکرد به درد استنباط نمیخوره، خارجش کرد، درسته؟ مثل امام اینا هم قبول دارن، میگه به درد استفاد نمیخورده. خب از اون شهید صد میگه میخورده. تازه میبینید که تو حلقات خیلی جدی رو حق و تا حق و پقاقلانه خیلی اون پرملات بحث میکنه. خب حالا به نظر مثلا فرض کنید که امام الان بود، روی زواهد به نظر خود شهید صد زواهد نیست. یکی اینه. یکی هم که شما تو هر دوره کتاب بنویسید ناظر به اون چیزهای خواهید بود که طلباتون دوره میخونن. الان اگر شما میخواید اصول بگید، اصلا درس میخواید بگید، مگه میشه شما به شیخ انصاری و آخوند و اصول فقه الموجز توجه نکنید؟ چون مخاطبین شما اینا رو خوندن و اینجوری فکر میکنن، درسته؟ پس جایش که قبول نداری باید بیاری بگی اینطوری. حالا مثلا 100 سال دیگه اگه کفایی از درس بره بیرون، رسائل از درسی بره بیرون، چه میدونم، طلبه‌ای که 100 سال بعد میاد کتاب شما رو میخونه نسبت به نقدای شما چه خواهد گفت؟ همون چیز رو میگه که الان شما نسبت به نقدای و فصول رو بگید، قوانین بگید. بنابراین در عین اینکه دفاع کردن تمام قد از این کتب و از هر کتاب غیر کتاب معصوم فرق نمی کنه، ما رو رسائل کفایه، قوانین، فصول، هر چی کتابی که غیر معصوم باشه کار درستی نیست. ولی اینجور نقدام که اون دفعه تو آیا اکبر دو شد بعد برای من آوردن، یعنی یکی از بچه ها رفت و نوشته شد خوندن، اینا هم کار درستی نیست، اینا هم سر به جای نمی کشاند. اون که شما باید هدفدار بخونید، آقا تحصیل حجت، هر چی که تحصیل این کار اصول اینه، برید به تحصیل حجت به نهایت عامه برسید. حالا ایدئالیه که خودتون اتخاذ مبنا کنید و بدون مبانی خودتون تطبیق بدید. حداقلش هم اینه که حداقل مبانی که دیگران گفتن میفهمید، میتونید اینا رو تدریس کنید یا رو مبانی اونها مثلا مطالبی رو هم استخراج کنید، درسته؟ که اینم حداقل این روال کار. حالا طبیعتا وقتی من کفای میخونم، رسال میخونم، یا کتاب درسی میخونم، اگه بعد دیدم که این ثمره نداره، طبیعتا دیگه دلیل نداره رو تحقیقات این وارد بشم، رو مسلک خودم. اگه نه این به دردم میخوره، خب میرم تو کاوامایشم باید برم. این نکته رو الان خواستم بگم، حرف افتاد وسط، ولی حالا نمیخوام بحث کنیم. ولی اصل مطلب همونی که سید مرتضی گفته درست بوده و همون قبه قابل آبادم که ریشش تو قاعده لطفه درست بوده، به خاطر این که ببینید مگر ائمه برای چی اومدن؟
قاعده لطفه الان قبول کردیم؟
قاعده لطفه الان معنا کنیم، قاعده لطفه به اون معنای وسیعی که باشه، حتی اجماع رو هم می‌خواستن حجت کنن.
شیخ طوسی این کارو می‌کنه.
آره، ما اونو قبول نداریم. علتش هم اونطور که قبلا از سید مرتضی هم اینو نقل کردن، تو خود متن آورده بود و جواب شیخ طوسی نپذیرفتیم، که چون ما خودمون علت اختفاء هستیم، علت غیبت هستیم، پس نمی‌توانیم از اینکه در جای امت همه حرف بزنن نتیجه بگیریم که بر امام زمان واجب است به هر طریقی ولو طرق غیر عادیه جلوی خطا رو بگیره. الغیبت و مننا، درسته؟ اما اون چیزی که تو قبه قابل آبیان مطرح میشه اینطوری نیست، یه چیز دیگه است. بحث سر اینه که آقا مگر قرار نیست این دین به مردم بگید منتقل بشه، درسته؟ پس مردم باید حجت داشته باشن. حالا این حجت خیلی وقت تو قرآن هست، تو عقل هست، ولو اینا توجه بگید نکنن، ولی کن به صورت متعارف میتوانن از قرآن به این برسن. اینجاها بر امام لازم نیست بیان، وظیفه ندارد بیان، خب؟ ولی اگر در جاییست که از طرق متعارف اصلا امکان ندارد که از قرآن یا اون مثلا عقل بتوانن اینجا چیز را حل کنن، درسته؟ خب اینجا بر معصوم بیان چیه؟ لازمه.
لازم. و اگر خودش فراهم
نبوده دیگه نه، عرض میکنم ببینید قرار نیست که همونجا بگن، قرار این حجت ابلاغ بشه دیگه. حالا این حجت میده توسط امیرالمومنین ابلاغ بشه، میده توسط امام حسن بگو عسکری ابلاغ بشه. این هم که شما فکر کنید تو کل این 260 سال، کلش، بلکه کل 329 سال، چون غیبت صغرا به قول امام وارد میشه، کل این 329 سال این امکان نبوده که حتی برای یه نفر این بیان را بگن، ولی اون نزدیکان این رو ما نمیتونیم پذیریم. بله ممکنه که صلاح نبوده عمومی گفته بشه، کما که داریم تو روایت مال امام زمان که وقتی امام زمان ظهور میکنه مطالبی میاد که عمده شیعه، نه تا حالا گفته شده، عام روایت هم نمیگه گفته شده،
عموم شیعه خبر ندارن.
یعنی به هر ترتیب الان به من و شما نرسیده، اینو قبول کنیم؟
نه،
تو اینجاش باید توقف.
نه ما قبول نداریم، ما لزوما از عامه شیعه بشیم.
نه
ما میریم پیدا میکنیم. بعد تو
نرسیده الان به دست شما.
خب نه راه ممکنه روایت اول خیلی وقتا تو اون بحث اصل روایت هم گفتم، یه وقت میگه از امام صادر نشده، اینو ما نمیپذیریم به خاطر اینکه گفتم در طول این مدت همیشه هم یه افراد خصیصی بگید بودن، اینطور نبوده که همه مثلا فرض کنید آدم های بی‌معرفت و اهل بیت باشن، هر کدوم از ائمه تعدادی ولو کم خصیصین داشتن، اصحاب خاص داشتن، این حرف ها اینطور هم به اونا میگفتن. اینکه در کل این 329 سال ائمه در یه موردی که واقعا هیچ جای دیگه هم نبوده هیچی نگفته باشن حتی به اصحاب خاصشون، این احتمال به نظر ما احتمال ضعیفی است. میماند این که گفتن ولی به دست ما بگید نرسیده. خب اینو باید بررسی کنیم. این هم خدمت شما عرض شد که
بعد بعدش هم جولت کردیم ولی ما اونم انقل داریم.
خب بعد داشته باشه
ما باز روایت داریم. مثلا حضرت رضا راجی موضوعی سوال کرده، موضوعم حج بوده اتفاقا، یه از حج که بیشتر روایت نداریم که این همه روایت داره حج 40 سال از حضرت رضا حج
داره. نکته‌ای که گفتیم
در مورد در دست قائم ماست، بعد از ظهور قائم ما این نکته رو به شما خواهد گفت.
دو تا نکته
من خدا گفته،
دو تا نکته است، یه سری مسائل تکوینی ان یا مصالح و مفاسد احکام ان، ما در مورد اینها نمیگیم که هر چی بوده باید گفته بشه، اون روایت شما هم اینه قصهش، اما یه سری چیزا اصل وجوب و حرمت هست که بحث اتمام حجته که عبد متحیر در مقام عمل باقی بگو نماند، ما تو اینا داریم حرف میزنیم، اینجور جاها داریم این صحبت رو میکنیم، ولی تو اون جایی که بعد مسائل و مفاسد میشه راجع به امور تکوینیه میشه، اونجا این ادعا رو نمی کنیم که باید
بگیم چل...
نه شیخ خدا نه میگه که میگه که احتیاطی نمیگه که، فرض میکنم روایت تمام نشد دیگه، میگه عقل میگوید که تو باید احتیاط کنی چون اصل اولیه بر حضر است، اینطوری مگه نمیگه؟ اینو داره میگه، یعنی فرضه که اونها تمام نشد، یعنی بحث ما الان تو وجوب و حرمت و خود حکمه، بحث ما در خصوص حتی اینو ما قائلیم، امام داره که ممکنه در خیلی جاها مصلحت نباشه تا زمان حضور امام زمان حکم واقعی بگید گفته بشه و شیعه بر اساس یه حکم بگو ظاهری حرکت بکنه، ما اینا رو انکار نمی کنیم، اما اینکه بیانی نیاد، بیان هم مراکم حجت، ولو حجت بر حکم بگو ظاهری که امام این عبد بندگان را رها کند متحیرن فی مقامل عمل، با این که در قرآن و عقل و اون حجت های دیگری که در اختیارشون هست حجتی ولی حجت ظاهری وجود نداشته باشه، ما این رو ممکنیم، اینا دو طرفه و تو قبه قابلا بیان هم بیش از این نمیخوایم بگیم که قبه قابلا آخرش خب براعت ثابت کنه دیگه، براعت هم یه حکم ظاهریه، راجب واقع که نمیخواد نظر بده، لذا این رو ما قبول داریم که در تکوینیات حتی تو خود شریعت هم نسبت به احکام واقعیه چیزهایی هستن که تا زمان حضور امام زمان شیعه به شیعه گفته نمیشن، سلام نیست گفته بشن، به قول شیخ طوسی مفسده در اعلام است، همین ردی که به سید مرزا کرده بود این بود دیگه، حالا یه باید چند بخونیم، اما اینکه این مفسده در اعلام اونقدر توسعه داشته باشه که به حدی برسه که شیعه متحیر رها شود به گونه ای که در کل همون زمان حضور امام هم حتی حجت منایت ظاهریه هم بگید نداشته باشه، ما این رو قبول نداریم. بله ممکنه امام چیزی نگه چون در قرآن هست، یا از قرآن میتونن در بیارن یا از عقل میتونن در بیارن، خودمون میشه حجت، لذا اینم خلاصه وار که به نظر میاد حق هم حرف سید مرتضی بوده. علی حال اون چی که سید مرتضی گفته و اون چی که شیخ ردش کرده، گفته مفسده ممکنه در اعلام باشه، کم که شما میگید همین ها، یعنی ممکنه مفسده ای در اعلام بوده، امام صلاح دیده اعلام نکنید رها کنه تا زمان مثلا ظهور امام زمان، این هرچی که کدوم درست باشه به قول امام خمینی اینا همه مال معروف به اون اصل اولیه و قبل از ورود شرع و روایات براعت هست، اما وقتی روایات براعت اومد ولو تعلیقی و شما هم نتوانستید چیزی برای ما بیاورید که موضوع او را از بین بگید ببرد، اون روایت برات رو اثبات میکنه. ولذا همونطور که خود شهید صدرم که حق تاییه تو همین معاصری بعد در نتیجه قائل به براعته، منتها براعت شرعیه. همین تو خود شیخ صدوق هم همینجوریه. شیخ صدوق هم همین
یه عقل همچین نتیجه میگیره، ولی اوغلا همچین نتیجه رو نمیپذیره. حالا نمیدونم
یعنی چی. حالا این هم جا خودش باید بحث کنیم، بخاطر مبناش تو سیره اوغلاست، مبناش تو سیره، چون بازگشت سیره اوغلا به عقل عملی که ریشه در عقل نظری داشته باشه قبول نداره. یه هم شرفی میزنی و شما اگه قبول داشته باشه اینو نمیتونید، این تناقض میشه، چون سیره اوغلا میشه عقل عملی دیگه، رو مسلک مقابل. عقل عملی هم بگید ریشه در عقل نظری داره، همین مبنایی ها. بله کی بود؟ شما بودید در داشتید میگفتید که آقای جوانی میگفتن که تو کتابش هم داره که عقل عملی ریشه در عقل نظری نداره، عقل عملی ریشه در بدیهیات عقل عملیه، عقل نظری بعد خودش اینا به هم برمیاد.
دیروز توضیح دادن گفتن که من نظرم اینه اون که ارتباطی نداره، رگ‌های چشم رو مثال دادن، گفتن این رگ‌ها با هم هماهنگ هستن، ولی یه دونه مریض بشه دکتر میخواد درمان بکنه فقط همون رگ رو درمان میکنه، یعنی ارتباط دارن در عمل، ارتباط دارن. این توضیح
نه بحث ارتباط، حالا گوش کردیم خب قطعا بهتره. آره ولی حالا برام معروف اینه، از ایشون معروف اینه که میگن ایشون معتقده که عقل عملی ریشه در بدیهیات عقل عملی داره، عقل نظری میشه بدیهیات عقل نظری داره، چون نیست که عقل عملی ریشه در عقل نظری داشته باشه. ولی حالا اگر کسی هم حرف معروفو بزنه که بگه اولا سیره و عقل عقل عملی، عقل عملی هم ریشه در عقل نظری داره، دیگه نمیتونه بگه عقل میگوید و عقلا این کار میکنه یا برعکس.
خود زن شیطان باید سه تا چیزو بحث کنه، دولت شرعی و عقلی و عقلایی.
بله همینطور،
خلافا شیخ که دو تا میشه کلا، دولت عقلی و
بله شرعی. این راجع به این، اینو بخونیم تا بعد جوابای شیخ. حرف امامو فهمید چی شد؟ که امام گفت پس حرف امام این بود، این بحثا مربوط به اصل اولیه عقلیه در اشیا قبل از ورود شعر بوده که در کتب اصولی قبل از علامه هلی مفصلا بحث می شده، افراد مختلف بعضیا تزری بودن، بعضیا توقفی بودن، بعضیا براعتی بودن، اینا بحث میکردن، ربطی به مانعنفی نداره که مال بعد از وروده بگید شرعه. ولذا همون شیخ صدوقی که اساطر الحضریه یا تو الانی هم مثلا شیخ شهید سر در نهایت به خاطر روایت براعتی هست، شما میخواد اون براعت نهایی رو رد کنید، این عبارات مال اونجا نیست. البته بعد خود امام یه مختصر بحثی میکنه که خلاصش رو گفتم که همون قبه قابل آبیان بر اساس قاعده لطف، بعد اون لطفی که منطقه قبول داریم اون چیزی که توضیح دادم، این حرف درستی بوده، ولی باز ثمره استنباطیه نداره.
از اون قاعده لطف رو جای مستقل بحث کردم ببخش.
آیه محمد تقی جعفری یه مقاله جداگانه‌ای داره راجع به خصوص قاعده لطف که یه کتابی هم عنوان قواعده، نمیدونم قواعد فقهیه ظاهرا ازشون چاپ شده بوده، 30 صفحه راجع به قاعده لطف بحث کرده، انصافا خوب بحث کرده.
حالا این چیزی که اینجا رجب قاعده لطف گفتیم با اون چیزی که تو اجماع میگفتیم
بله لذا اونو انکار کردیم، اینو قبول کردیم دیگه. دارم همین مثلا امام همینطوره، شیخ هم همینطوره، اون اجماع لطفی رو قبول نکرد. بله بله خاصی اون مقاله رو مطالعه کنید، مقاله خوبی.
این در واقع اخباریان هم چون که
میپذیرن ادله دلالت نه، الان فرض اینه که شما با اون ادله جایی نرسیدید دیگه، بعد داری میگه میگی با اصالت الحظر من اینو درست میکنم، اینه دیگه فرض الان اینه.
نه اخبار اینجوری میگه که یا ما عدل احتیاط رو میپذیریم که توقف میکنیم، اگر عدل احتیاط رو اگر عدل اباحه رو هم بپذیریم مبتلا به معارض هستش، باید به اصل رجوع کرد. یعنی اگر اینجوری بگیم این اشکال امام به حرف اخبارین وارد نیست، دو تا فقط
حرف امام اینه که عباراتی که شما دارید میارید میگید قدما اصالت الحضری بودن، بعضی ها توقفی بودن، حالا یه سید مرتضی و اقلیتی اصالت البراعی بودن، اینا حرفاشون مال کجا بوده؟ قبل از ورود شهر. اشکال ما میده نه مال بعد ورود شهر، ولی تو همون قبل ورود شهرش هم درستش حرف سید مرتضی بوده، این حرف امام بود. خلاصش بخونیم. الوجه ثانی که آخرین وجه هم هست، ان الاصل یعنی مقتضای قاعده در افعال غیر ضروریه، نه مثلا مثل تنفس و اینا، اونا که اصلا محل بحث نیست، افعال ضروریه خود دیگه معلومه، همه یه حرف میزنم. اصل در افعال غیر ضروری بر منه، کما نسب این من به طایفه ای از امامیه به شیخ صدوق نسبت دادن اصالت الحظر را. فیعمل به این اصل مذکور تا هر جا که از شرع اباحه ثابت بشه. و ما اباحه رو در مالان السفیه قبول ندارم، که داشت شما هم میگفتی ما اباحه رو در مناسبه قبول ندارم. و اون روایاتی که وارد شده برابراحت اون 20 خورده ای که ما اصول استدلال میکنیم، بر فرض این که ما دلالت اون ماورد رو قبول بکنیم، که حتی اینا تنجیزیش رو رد کردن ولی تعلیقیش رو تو بعضی از ادله پذیرفتن، این ماورده تعارض میکنن با اون روادی که وارد شده به توقف و احتیام، که اگر که اخباری معتادن اونا اعتبارشون بیشتر روات توقف احتیام، اونا مقدمن. حالا اگرم مقدم نشن تعارض کنن تساقط کنن، فالمرجع الی الاصل، که اصل چیه؟ حظر. بعد ولو تنزلنا انزاله، یعنی از چی؟ از اینکه اصل بر حضره حرف شیخ صدوق و نزنی، لااقل بر توقفه که شیخ طوسی و شیخ مفید گفتن، کما اینکه بر اصالت و توقف شیخ طوسی و شیخ مفید قائل بودن. وحتج بعکی شیخ طوسی، چون میگه فعل عده پس فعل شیخ طوسی، وحتج شیخ طوسی بر هر کی؟
توقف،
بر این توقف در کتاب عده، به این که اقدام بر اون چیزی که احتمال مفسده در اون میدیم، یعنی ضرر محتمل داره، مثل اقدام بر معلوم المفسد است. بنابراین ما نمیتوانیم مرتکب بشیم، جایی که احتمال مفسده میدیم نمیتونیم مرتکب بشیم، درسته؟ حالا یا به تعبیر خود شیخ طوسی باید توقف کنیم، یا به تعبیر شیخ صدوق اینها باید احتیاط کنیم و اون کارو ترک کنیم. و قد جزم به حاضر قضیه، به کدوم قضیه؟ اصالت الحضر سید ابوالمکارم در کتاب قنیه. اهمیتی نمیگه، ابن زهره از طرفدارای سید مرتضی است، ولی در اینجا نسبت به قاعده عقلیه، قاعده اولیه اومده، حرف خدمت شما عرض شد، همین صدوق اینا رو گفته، ولو بعد نسبت به قاعده ثانویه براحتی، البته خودش هم میگه قد جزم به همین اصالت الحظر سید ابوالمکارم ابن زهره در کتاب قنیه و این قالب الاباحه، منتها اون اباحهش من جهت شرع. اینو من قنیه رو رفتم، حالا شما برید ببینید، چون در مفسر فقه، فقه نور هست قنیه، قنیه تو نزول نگاه کنید، اباحه رو من جهت شرع میگه، که امام خمینی هم داره میگه اصلا بحث همین بوده، یعنی اینا مالا قبل از شر بوده، بعد از شر اینا بخاطر رواد براحتی میشدن. کس سید المرتضا، این کس سید المرتضا تو اصل اباحه است، ولی سید المرتضا هم به اباحه عقلی هم شرعی قاله، یعنی اصل اولیه رو اباحه میدونه. ابن زهره اینا اصل اولیه رو اباحه ندونستن، ولی خب قاعده ثانویه رو به مقتضی الاخبار اباحه دونستن. معلوم شده عباره؟ این کس سیدش تو اصل اباحه است، آره، نه این که تورتی کردن. سید مرتضی اباحهی بوده، تازه اباحهش هم نه به جهت اخبار بوده، به خاطر اعتماد بر قاعده لطف بوده. این واقع عطف تفسیریه که قاعده لطف چه ربطی به اباحه داشته؟ به خاطر این که یه لحظه شأن چنین است، اگر در فعل مفسده ای بوده، اینا میگفتن لوجه و علل حکیم بیان اون مفسده، که همون قبح عقاب بلا بیانه.
بله، این مستند سید مرتضی فقط یا ابن زهره؟
همین رو داشتم میگفتن، این لطف مستند سید مرتضی است، ابن زهره. این قنیه رو من دیدم، شما برید ببینید، قبول دارم ظاهره عبارتی که کردم مستندشون هم یکیست، ولی وقتی شما قنیه رو نگاه کنید میبینید اون به جهت عقلی قائل به احتیاط بوده، بعد به جهت اخبار قائل به اباحه میشه. خود صدوق هم همینه، تازه درست شد؟
پس این اصلا قول ابن زهره رو چی برده؟
مسئله اینه، ابن زهره که معمولا طرفدار سید مرتضی است، توی حتی فتاوای شذوذ سید مرتضی هم این جزء طرفدارای سید مرتضی میشه. تو قضایای مربوط به حلب و اینا نمیخوام بحث کنم، ابن زهره نقش موثری داره و مخالفین ابن زهره مخالف سید مرتضی میشن، این هم هست چون ابن زهره در حقیقت ادامه مسلک سید مرتضی است. حالا خیلی از اون اصلا مستقیما با سید مرتضی هم مرتبط نیست، از زمانی که سید موقع فوت کرده، این هم هست. حالا بماند. بعد این ابن زهره ای که اینقدر طرفدار سید مرتضی است و ادامه او حساب میشه، تو اینجا تو قاعده اولیه طرفدار حذر، مثل سید قالب اباحه قبح قابل بیانی نیست.
همین جهت نظرش مهم بوده
واسه
معید بیارم.
آره معید بیارم. لکن رد این اعتماد سید بر قاعده لطف را در کتاب عده، عده مال کیه؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی رد کرده به این صورت که شنچوین است، ممکن اصلا مفسده در خود اعلام بوده. بله امام میدیده که این مبغوز است، حرام است، مفسده دارد، ولی نمیتونسته بگه، قابلیتش نبوده، صلاحیتش نبوده، اینا را رها کرده. حالا امام زمان که اومد میگه، اینا اینجوری میگن دا. اونی که مرز که حرف امام بود که خودمونم قبول داشتیم که میگفتیم نه اگرم رها بکنه اون واقع رو ممکنه رها کنه، اون منشأ و علت حکم رو رها کنه نگه، اما اینها رو متحیر رها نمی کنه، لااقل حکم ظاهری رو میده. پس اگر نداد معلوم میشه حکم ظاهری چی بوده؟ براءت بوده. اون حرف ما بود که از امام بود، ولی خود شیخ طوسینا اینطوری نمیگفتن، میگن گاهی مفسده در اعلامه و مصلحت در اینه که فعل بر توقف باقی بمونه و امام سکوت کنه، حالا تا زمانی که امام زمان اومد مثلا معلوم کنه که چی بشه. روشن آقا؟
آیا مثل شبهه ابن قبی ثمر عملی عملا نداره؟
ما هم میگیم نداره، علامه واسه همین حذفش کرد. آره ولی خود شهید صد دوباره احیا کرد چون فکر مونه اثر داره دیگه. حالا همینه دیگه، حالا اینا اینجوریه، یکی حذف میکنه یکی بعدا میاد. الان مثلا این شیخ انصاری خدا بیامرزش، البته به نظر من کار خیلی بدی کرد، اون بحث چیزا حذف کرد، بحث همین تخصیص اکثر قوی هست که قدیمی ها بحث میکردن، یه فصل میذاشتن 5 صفحه 6 صفحه 7 صفحه بحث میکردن، اقوالو میآوردن، ادله رو میآوردن. خب این اومده فکر کنه مثلا تأثیری در استنباط نداره، معلومه حذفش کرده، آخوندینا هم حذف کردن. بعد که ما میایم سر کلاس تا میگیم تخصیص اکثر، بعد کلی توضیح بدیم، افرادی عنوانی عنوانای هم ارزن، اگه یه فصل داشت اینجوری نمیشد که، دیگه کار نمیشه کرد، هر کی هر کار بکنه غیر معصوم همینه، یه جا رو ممکنه حذف کنه بقیه بگه آ تو خوب کار نکردی، یه جایی رو بیاره بقیه بگن آ تو بهتر نیاری، و این تمام نمیشه این قصه. خب اینا تمام روشن تا اینجا؟ مرحومه، بذار اینو بگم بحثش، اینو چون قبلا هم داشتیم، مرحوم شیخ همون حرفی که قبلا هم داشت دوباره تکرار میکنه، میگه شما اصالت الحذریا به دفع ضرر محتمل دارید استناد میکنید دیگه، غیر از اینو میگید، یا حق و تایی هم که میشید در جای احتمال ضرر دارید اینو میگید. این احتمال ضرری که میگید منظورتون ضرر اخروی و عقابه، اینو قبلا هم گفته بود دیگه، یا ضرر بگید
دنیوی.
اگر منظورتون ضرر اخروی و عقابه، یقین ما یقین داریم که عقابی بگید نمیشویم. چرا؟ چون اون ادله براءتی که داریم درسته؟ لااقل همون قبح قابلایان حاکم میشوند بر دفع ضرر محتمل. رضا شما دقت کنید، اونایی که مثل شهید سینا حق و تای میشن، حکومت قبح قابلا بیان بر دفع ضرر محتمل و زیر بار نمیرن، نه به بیان شیخ نه به بیان های دیگه، تا بیان امام که شهید سینا نیاورده اصلا، این مثلا بیان شیخ اینا رو آوردن رد کردن، و کسی که قبول کرد دیگه حق و تای نمیشه، چون میگه ضرر اخروی منتفی است، من مؤمن دارم، اینا مؤمن های منن. درست آقا؟ که نقل اگرم غیر ضرر اخروی میگید، ضرر دنیوی دارید میگید، خب ضرر دنیوی وجوب دفع بگید چی میگو شیخ قبلا ندارد، یادتونه ضرر دنیوی میگو وجوب دفع ندارد، مقتوعش هم وجوب دفع ندارد، چه رسد به بگید مزنون و محتملش. اصلا خود شارم بعضی جا ضرر دنیوی را تجویز کرده بلکه واجب کرده به خاطر مصلحت اخروی. اگه مثلا جهاد شما میرید جنگ، آره یکی از این بچه ها رفته سوریه، این دوتا رفته که شهید شد، اون یکی حالا تعریف میکرد، بعد اینا میرفتن این آبجوریکا به ما نمیگفتن، ما هم نمیدونستیم. اون اوائل سوریه هم که مواسم بریم، حالا شاید اون موقع نمیرفتن، ما رفتیم اینا هیچ حرکتی ازشون سر نزد، حالا بمانن. بعد تعریف میکرد میگم مثلا ما تو کوچه ایم، یه دفعه از مثلا پنجره آپارتمان یه موشک کورنت شلیک میکنن، که من موشک کنم باش تانک میزنن مثلا شلیک میکنم به دو سه نفر آدم. بعد میگم که مثلا حالا اگه ما زنده موندیم ما هم ور میداریم یک مثلا حالا موشک چیزی داریم از این موشک های ایرانی، میگم میزنیم به همون واحد. بعد که میزنیم خب حالا اونا بزنن ما پود میشیم، ما هم که بزنیم سه چهار واحد خورد میشه دیگه، اون چیز که نیست فقط اون کل اون تیکه میریزه. خب مثلا یه همچین جایی توی همچین جنگی، خب وقتی که دارین شما میجنگی خب احتمال ضرر اون موشک کنه که سوال نمیکنه تو طبق وظیفه شرعیت آمدی یا نیامدی، غیر از اینه. بعد تو هم که موشک نمیدونم چی میگفت اسم فارسی هم داشت میزنی، خب مثلا اون چهار تا واحد که خراب میشه، خب اون قاتل اون مثلا اون یکیه، اون بغلیاش که اصلا معلومه اون که کسی باشه اصلا بیگناهی باشه. خب اینا همه ضرر دنیوی است. مونتا وقتی شارع میاد به خاطر مصلحت اخرویه ای، مثل مثلا اون مسائلی که در جهاد هست، حفظ شوکت مسلمین، حفظ وقار مسلمین، حفظ ناموس مسلمین و الی آخر، این رو اجازه میده. اجازه که میده حتی تو بعضی شرایط واجب میکنه دیگه. مثلا اگه شما دایی با زن و بچت میری، خود دفاع واجب میشه بر شما دیگه. حالا یه جا دیگه باشه وجوب کفایی داره، اونجا وجوب اینی هم پیدا میکنه. خب اینا ضرر دنیوی مگه نیستن؟ خب تو اگه موشکه بزنه یکی از این الان بچه نیست، البته این از من بزرگتره، چند وقت پیش دیدمش، اینا اصلا در مداغون چیز شده، زنده است دار راه هم میره ولی اصلا کلن متلاشی شده. بعد گفتم چی شده؟ گفت من توی سنگر گرفتم اینا موشک زدم، موج انفجار گرفتم. آره موج انفجار گرفتم. معلم قرآن بود، مربی قرآن بود، آدم خوبی بود. ما کلاس قرآن شما که بچه بودیم میرفت، بعد دیگه بازنشسته شد تو سپاه و پاسدار بود. بعد میگفتش که اینطوری شد، دیدمش تو خیابون، دیدم مثلا انگار آخر نظامی بود. وقتی راه میرفت اون که من کلاس باهاش میرفتم میگفتم بچه‌ها همه اعضاش هماهنگ حرکت می‌کنه، داره رژه میره. بعد چند روز پیش دیدم یه جلو مسجد و سلام و احوالپرسی هم عراقی، بعد دیدم این اصلا اعضا و جوارش با هم متنافر حرکت میکنه، مثلا دستش دفعه اینوری میشه. گفتم چی شده؟ گفت اینجوری شد. خب این وقتی پا میشه میره مثلا جهاد، خب حالا جهاد هم میکنه، خب اون موشکه میزنه اینطوری قاطی باطی میشه به هم. خب این ضرر دنیویه، این ضرر دنیوی است که خدمت شما شد شارع اجازه داده، بعضی هم واجب کرده. پس اینطور نیست که پس اگه ضرر اخروی میگید معمولی، اگه ضرر دنیوی میگید ضرر دنیوی هم وجوب دفع نداره، خلاص. بعدم تازه آخرش اینه که شما شک دارین، شک دارین دیگه، شک که در ضرر دنیوی میشه شبهه چی؟ موضوعیه. خود شما هم تو شما موضوع براعتی هستید مگه نیستی؟
میشه شبهه موضوعی
داره. اگه شک که در ضرر دنیوی باشه
نمیشه
موضوعی، نمیشه. بابا منشأ شما رو خارجیه میشه دیگه، ضرر دنیوی.
منشأش فقدان نساجا.
نه نه من میگم در ضرر دنیوی، نمیگم اون که بر اون شما حکمی است که اصل بحث اینجاست. اونو که جوابمون این بود که اونو که جوابمون هم اولیه که اگر اخروی میگید بگید
مؤمن دارید،
دنیوی میگید وجوب دفع نداره، این همین. اما اگر شک کردیم در صدق ضرر دنیوی، این داره
میگه. نه فکر میگید شک کردیم، نه اینکه آیا مؤمن،
نه نه اون که نه، اون که جواب داریم، اون که چی، اگر شک کردیم در ضرر دنیوی شبه موضوعی است، بازم وجوب دفع نداره. مثلا همون قضیه شک میکنم این مثلا الان همین چایی، شک میکنم این مثلا چایش قصبی است یا قصبی نیست، که اگر قصبی هم باشه مفاسدی برای من داره، چون همون موضوعی است و براحت جاری میکنم. بخونیم این رو، این تکراریه، جوابشو قبلا هم داشتیم. ما بعد از اینکه تسلیم بشیم استقلال عقل رو به دفع ضرر، اونجا از سیده یزی نقل کردم که شیخ راجع به استقلال عقل به دفع ضرر سه جور حرف زده، یادتونه تو تحقیق تعاملات جزوه هاشتون هم هست. یه جایی گفته قبول دارم، یه جایی گفته قبول ندارم، یه جا هم تفصیل داده بین ضررهای معتد به و غیره. معتدون به. این از اونجاییست که میگه بعد تسلیم استقلال ابو الفضل، یعنی کنده من اینو قبول ندارم. اما حالا کسی هم قبول کرد، این اوریده اون ضرری که مربوط میشه به امر آخرت، منظور از امر آخرت هم چیه؟ عقابه. من بعد مایت الله، اگر منظورتون ضرر عقابه، خب که یجب بر حکیم تعالی بیان اون عقاب، وقتی که این بس این ضرر اخروی با عدم بیان از شار معمونه. چرا؟ چون شیخ قبح عقاب لا بیان رو بر دفع ضرر محتمل بگو حاکم میدونه، سرش اینه. به همین جهت قبح عقاب لا بیان رو مؤمن میدونه، مؤمن که دونست دیگه ضرر اخروی وجود نداره. ما هم در نتیجه مثل شیخ گفتیم، مثلا بیانمون فرق کرد، شیخ بیان و بیان حکم الله واقعی گرفت اونجا که اشکال کردیم، بعد امام صغرا کبرا درست کرد و اونطوری حل کرد، یادتونه که درسته؟ آره. این از اگر اورید غیر ضرر اخروی، غیر اقا، ضرر دنیوی میگی، اینها از اون چیزهایی که داخل نمیشوند در عنوان مؤاخذه، یعنی عقاب نصاب نمیشن، از لوازم مترتب که با جهل مترتب میشن، مثل سلب توفیق، قساوت قلب، یا مثلا چیزای اینطوری میگی، وجوب دفع چون این لوازمی عقلا لازم نیست، چون عقل حکم نمی کند به وجوب احتراز از ضرر دنیوی مقتوب اگر در اون ضرر دنیوی بعض دوای نفسانی باشن. شما بچه تو برمیداری میبری این چی اسمش بازی میکنن، این تای بلبارمی اسمش
رنگ
داره، نه رنگ این کمانه چه؟ آره خب یه 20,000 تومان هم تخلیه میشی. آره ولی خب در این حال ما که این دفعه رفتیم 20 خورده تخلیه شدیم.
قدر بچه
هاتون
ما آدم های جده هم میرم بیشتر از اینا بازی میکنن.
چی؟
رفقا
همون
میرن اونجا بازی میکنن.
رفقای شما اونجا را چکار میکنن؟
بازی
میکنن. بازی بچه هاست الان آیا ما 24-5 هم تخلیه شدیم.
آدم دو هزار تومان میزنی خره تکون میخوره.
آره ولی کم
علم آدم 2,000 تومان خودم بگیرم این تکون بخوره. این میزنی خره تکون
میخوره. حالا یعنی ضرر دنیویست ولی مقتوع هم هست، ولی به خاطر بعض دوای نفسانیه شما انجام میدید، مگه نمیدید؟ وقد جوز از شاره، شارم حرام نکرده یه همچین کاری رو که شما اصلا پول بدی اون خره تکون بخوره، بل امره به این ضرر دنیوی، حتی در بعض ما مثل جهاد. خب طرف رفته اگر شد تمام ارجام به هم بیخته. این از بعد حالا از این حرفا بگذاریم، یه جواب سوم هم داریم. علا تقدیر الاستقلال باز در ضرر دنیوی لیس من ما یترتب علیه العقاب. چرا؟ چون ما یقین به ضرر دنیوی که نداریم، ما احتمال ضرر دنیوی میدیم. خب بعد میشه شبهه موضوعیه، چون اونی که محرمه اضراره، صدق اضرار در منعنفی که شبهه داریم مشکوکه، چون شبهه داریم نمیدونیم واقعا ضرر هست، ضرر دنیوی هست یا نیست. مثل اینکه صدق مسکر که معلوم و تحریمه بر این مایه خاص که مردد بین مثلا مسکر و غیر مسکره مشکوک میشه. خوردن چای قصبی خب قطعا حرامه، حالا صدق مغصوب بر این چای مشکوک میشه به خاطر امور خارجیه، شبه شبه موضوعی میشه. و شبه موضوعی هم واجب نیست اجتناب از شبه موضوعی به اتفاق اخبارین و تتمه کلام هم در شبه موضوعی میاید. تمام شد بحث. پس اخباریین ادله آوردن که بتوانند موضوع اون روایت براءت را بگید بزنن، ما همه را بررسی کردیم، چیزی که موضوع ادله براءت را منتفی کند نیافتیم، علاوه که مثلا بعضی از ادله براءت را هم تنجیزی میدانستیم، یادتونه که بنابراین براءت برای ما ثابت شد. این تنبیه اول، نقل قول کلام محقق همش، یه اشاره میکنم منتها دیگه متنشو نمیخونیم. شنبه ببینیم تنبیه دوم. ما انشالله اگه برنامه عقب نیفتیم باید تا آخر هفته برسیم مسئله ثانیه، یعنی هفته بعد، یعنی بعد 17 ربیع باید مسئله ثانیه رو شروع کنیم انشالله. شما ببینیم میرسیم یا نه. یه صلوات بفرستیم.
خدا حافظ شما.